لعنت الله على عباده. حاصل وجه دوم عقلی به عنوان مقید نسبت به مطلقات وارده در باب براءت شرعیه این بود که به حکم عقل شأن شارع به ما هو شارع و جائن للاحکام این است که احکام را طوری ابلاغ بفرماید که به روال عادی اگر مکلف در صدد فحص برآمد به اون حکم برخورد کند. و همچنین عقل میگوید عبدی که در مقام طاعت مولاست وظیفه اوست که تفحص از احکام مجهوله از جانب مولا بنماید و به مجرد اینکه بدون فحص علم به حکم نداشته باشد حق ندارد رجوع کند به براءت. پس بنابراین این مدرک عقلی به منزله قرینه است برای اون مطلقات که از اطلاق اونها ما رفعیت کنیم. این وجهی بود که عرض کردیم ذکر شده است. مرحوم شیخ هم ظاهرن در رسائل به این وجه اشاره دارد. جواب این وجه این است که قرض مول اون چی که رابطه با مولا فرمودید کلیت نداره، چون قرض مولا همیشه این نیست که حکم مجهول را به عبد برساند. و ادله‌ای که دلالت بر احکام واقعیه دارند این چنین نیستن که بفهمانند که اهمیت ملاک در موارد اون حکم به مرحله ایست که شارع اگر عبد ندانست ایجاب احتیاط بشود و او به احتمال نیز اعتنا کند. از کجای این در دلیل وجود دارد؟ در کجای ادله احکام واقعی این معنا مگر مواردی که خود شارع بیان بفرماید؟ والا نفس دلیل بر حکم به ما هو و دلیل للحکم هیچ اشعار و دلالتی بر این که این غرض دارای چه درجه از اهمیت است را ندارد و این را ما از نفس دلیل نمی توانیم استفاده کنیم. پس بنابراین لحاظه ما باشیم و اون ادله احکام این قرینه متصلهی که شما ادعا کردید قابل اثبات نیست. ثبوتاً حرف خوبی است، یعنی در واقع اشکالی که بر این دلیل و وجه گرفته می شود اشکال ثبوتی نیست، اشکال اثباتی است. ما دلیلی بر این که سلام علیکم ملاک موجود در حکم به مرحله ای از اهمیت رسیده باشد که در اونجا باید احتیاط کرد و به هیچ نحوی از آنها تفویت آن مصلحت یا الغاء در اون مصلحه جایز نیست، این از کجا اثبات کنیم؟ بله اگه شما دلیل بر اثبات دارید خوبه، اگر دلیل بر اثبات ندارید که نداریم و از ظواهر ادله این معنا استفاده نمی شود چگونه می توانیم همچه ادعایی داشته باشیم؟ پس این وجه هم موجب تقیید و مطلقات نشود. باقی می ماند مقید در کفایه هم صاحب کفایه عبارت چنین است که بعد از اینکه این مقیدات مذکوره از حکم عقل و اجماع و اینها را رد می کند تعبیر صاحب کفایه این است که فل اولا الاستدلالو للوجوبه، یعنی وجوب فحص به ما دل من الآیات و الاخبار علا وجوه وجوب تفقه و تعلم. فرمایید ما باید به آیاتی که در این باب در مظان استدلال قرار گرفته است تمسک کنیم و به روایات وارده در باب وجوب تفقه. خب مقدمتا یک نکته عرض بشود که آیا وجوب تفقه وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی؟ تحقیق در جای خودش گفته شده است که وجوب مقدمی است. از بعضی از روایات این معنی استفاده می شود، یعنی مقدمی عمل است. بلا تفقه شخص بنماید اما نخواد عمل بکند، این تفقه رو نمیشه بگیم واقع نظر از عمل لازم باشد. تفقه بکند تا اینکه بتواند عمل را اون طوری که مولا خواسته است انجام بده. خلاصه ما عمده این است که باید بریم سراغ آیات داله بر وجوب فحص و روایات وارده در وجوب تعلم و فحص و تفقه از احکام. حاصل اون آیات که دلالت دارد، ما بخوایم حالا دلابه که نحوه دلالت اون آیات فعلا کاری نداریم، یک مقدمه‌ای به صورت صغرا و کبرایی در اینجا می‌نچینیم تا نتیجه بگیریم، بعد میریم وارد بیان این که تفقه واجب هست. اگر اجراء براءت قبل الفحص جائز باشد و مؤاخذه هم بر خصوص واجبات و محرمات معلومه باشد، یعنی واجب و خرابی را که میدانید و تخلف کنید مؤاخذه میشوید، ولی اگر ندانستید مؤاخذه نباشد، وجهی ندارد که وجوب تعلم و استحقاق مؤاخذه بر ترک را ما ملتزم بشویم. چون اگر این دوتا را کنار هم گذاشتیم، یکی این که اجراء براءت قبل الفحص جائز باشد، و قبل الفحص ما علم نداریم، به مقتضای همین عدم العلم وجدانی فعلی میگیم چی؟ مؤاخذه نمیشویم. حدیث رفع و امثال ذلک جاری است. خب مؤاخذه هم بر ترک واجب و حرام واقعی نیست، بر ترک واجب معلوم و حرام معلوم است. اگر به روال عادی علم پیدا کردید به واجب و مخالفت کنید، استحقاق عقاب است. علم به حرمت شی پیدا کردید و مخالفت کردید، استحقاق عقاب است. اما اگر علم نبود چی؟ استحقاق عقاب نیست. خب اگر این دوتا رو ما کنار هم قرار بدیم، وجهی ندارد که تگه بگیم تعلم واجب است. چرا؟ چون تعلم موقعی وجوب و معنا پیدا می کند که مقدمه عمل باشد. الا تعلمی که مقدمیت برای عمل مکلف نداشته باشد و مکلف بخواد عمل نکند، حالا چه بداند این کار واجبه یا نه نمیخواد انجام بدهد، بداند واجب و نداند واجبه چه فرقی میکند؟ فرقی ندارد. دمان که حرام را اگر بخواد نسجیر به الله مرتکب بشود، بداند حرام است، این دایی بر ترک ندارد. نداند حرام است، بازم دایی بر ترک ندارد. میخواد مرتکب بشود، نسبت به او وجوب تعلم فایده ای ندارد. وجوب تعلم برای کسی فایده دارد که در مقام انجام اون چرا که معلوم است اگر واجب است باشد، یا ترک اون چی که معلوم شده است برای او اگر حرام است بخواهد ترک کند، این برای این آدم خوبه. ولی کسی که در صدد امتثال نیست و اطاعت مولا نیست، یادم داشته باشد همون است، یادم نداشته باشد بازم همونطور، فرقی به حال او نخواهد داشت. خب فرض این است که در ظرف جهل معذرم که دارد، بنابراین بیانی که عرض کردیم که همون ادله براءت باشد، مقتضای اطلاق ادله براءت از یک طرف و اختصاص ادله‌ای که دلالت بر وجوب تعلم دارد و مؤاخذه بر ترک تعلم، که این وجوب تعلم و مؤاخذه مربوط به ما قبل فحص می شود، بلا بعد الفحص و یأس که دیگه کسی نگفته است مؤاخذه باشد، رفته فحص کرده است، به دلیلی بر وجود یا حرمت برخورد نکرده، اونی که مشکوک الوجوب انجام بدهد، ترک کند، اون که مشکوک الحرمه است انجام بدهد. احدی گفته است اینجا مؤاخذه دارد؟ خیر، اینجا دیگه قدر متیقن از ادله براءت است. قدر متیقن از براءت مواردی است که فحص کرده و به حکم بر نرسیده است. اگر فحص بکند و به حکم نرسد، یقینا در اینجا مؤاخذه ندارد. پس ما قبل فحص ادله وجوب فحص ناظر است به، یعنی ادله‌ای که میگه اگر فحص نکنی مؤاخذه میشوید، اگر تعلم نکنید استحقاق عقاب دارید، اینا مربوط به ما قبل فحص است. براءت شرعی ادلهش مطلق هست، هم قبل فحص رو میگیرد هم بعد از فحص را. میگه رفع ما لا یعلمون، قبل فحص هم صدق میکند عدم العلم، فحص هم بکند و نرسد بازم عدم العلم صدق میکند. پس اون مطلق است، این مقید، اون عام است به تعبیر این خاص. قاعده این است که ما باید به دلیل خاص عمل کنیم، به دلیل مقید عمل کنیم و اون مطلقات را تقیید کنیم به این ادله. این اجمال صورت مسئله رجوع به آیات داله علی تفقه، علی وجوب تفقه، و روایات داله علی وجوب تعلم و تفقه و مؤاخذه برتر. این اجمال و کلی این مسئله است. حالا آیاتی که آمده است، پس بنابراین این صورت قضیه شد که حدیث داله بر براءت مطلقند، قبل و فحص و بعد فحص هر دو را شامل می شوند. آیات و روایاتی که داله بر وجوب تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم است، مال قبل الفحص است که فحص کرد اگر نرسید، اون موقع بعد فحص دیگه نمیگن مؤاخذه دارد، فحص کرده رفته سراغ تعلم، یعنی تعلم کرده ولی نرسیده به علم، به حکم نرسیده است، به این که حکم برای او معلوم بشود. خب اینجا رو که دیگه اون روایات نمیگوید مؤاخذه دارد شخص، آیات نفرم اینجا رو نمیگوید. حالا این اجمال استدلالی است که به آیات و روایات که داله بر وجوب توقعند برای تقیید مطلقات براءت وارده در باب براءت شرعیه. این خلاصه بیانی است که در اینجا از جانب صاحب کفایه گفته شده است. و اما تفصیل مطلب، آیات مبارکات یکی با آیه نفر تمسک کردن که فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تفقه لازم است، توبیخ می‌فرماید پروردگار عالم که چرا از هر طائفه‌ای، از هر جماعتی طائفه ای نفر نکردند برای تفقه، برای اینکه فقیه در احکام بشوند و احکام رو یاد بگیرند. پس این به عنوان یک واجب کفایی واجب است که از هر بلدی و از هر برحال قبیله‌ای تعدادی کفایی که قیام به این واجب کفایی بکنن، حرکت کنن، بیان سراغ اینکه علم و احکام پیدا بکنن. پس بر اینها این نفر واجب شده است لغایت تفقه، لولا هم برای توبیخ و تحذیر هست. یکی هم آیه شریفه سوال، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر بگه مراد از اهل ذکر خصوص اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نباشد، اگر بگیم این معنا اختصاص اون، بله مصداق کامل و فرد شاخص اهل ذکر حضرات معصومین علیه السلام هست، که ما که مثلا فرض کنیم در روایات زیادی راجع به خطاباتی که عنوان مؤمن یا مؤمنون دارد تطبیق دادن به ائمه علیه السلام، اون از باب بیان فرد شاخص و کامل هست. یا ایها الذین آمنو، مصداق کامل اهل ایمان حضرات انبیا و اوصیا هستند. خب اختصاص اگر نداشت مراتب نازله را هم شامل می شود. هر نادانی باید سراغ دانا برود. و رفع جهل از خودش به نماید این معناست. خب پس بنابراین کسی که نمیداند حکم را، نمیداند احکام را، نمیداند، لازم است بر او که برود سراغ کسانی که احکام را بلد هستند و از اونها بیاموزند. این دو آیه که عمدتاً بهش استدلال شده است، روایات زیاده به بعض از اونها. روایت هست از امام سلام الله علیه که یقال للعبد یوم القیامته هل علمت، سوال می شود که تو می دانستی مثلا این واجب رو ترک کردی، می دانستی این کار حرام و انجام دادی. در جواب این عبد چی میگه؟ فنقال نعم، اگه بگه می دانستم خب غیر لهو فهلا عملت، چرا عمل نکردی اگه می دانستی. اگر بگه که نه من نمی دانستم، اینش محل استشهاد ماست، هلا تعلمت حتی تعمل، یا حتی تعمل مورد استشهاد هست، چرا یاد نگرفتی؟ یاد گرفتن برای اینه که چی؟ عمل کنی. خب از خود این فقره دوم که حتی تعمل استفاده می شود که تعلم جنبه طریقیت دارد، واجب نفسی نیست، مقدمی است برای عمل. این خبر و غیر این خبر مفادشان این است که آقا جاهل باید رجوع به عالم کند و به صرف این که انسان حکمی را نمی داند اول باید بره سراغ کسی که می داند. اگر سراغ اون شخص نرفت، خودش اهل تحقیق است، برد اونجایی که می داند این حکم اگر باشد در اونجا وجود دارد، به کتب عربه مراجعه کند، سایر منابع فقهیه مراجعه کند تا حکم را به دست بیاورد. صرف ندانستن در اینجا عذر نیست. ببینید در این روایت صریحه، اگر گفت نمیدانستم، نمیگن چون نمیدانستی رفع مالای علمون، باید نمیتوند دیگه رفع مالای علمون وارد شده است، نه چرا نرفتی یاد بگیری. پس معلوم شد که هر ندانستنی عذر نیست، اون ندانستنی عذر است که رفت و تحقیق کرد و نرسید. ولی اگر تحقیق نکرد بگه آقا سر جاش نشسته بگه من نمیدانم، این نشد کار، این یقینا مورد مؤاخذه قرار میگیره. پس بنابراین این که مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه وجوب تعلم را وجوب نفسی دانستن، با صریح این روایت که حتی تعمل دارد مناسب نیست. این روایت صریحا دلالت دارد که تعلم برای عمل هست، هلا تعلمت حتی تعمل. حالا ای حاله این اخبار موجب تقید مطلقات ادله براءت شرعیه می شود. حالا بعضی ها در مقابل این آیات و روایات آمدند جواب دادند، خب ما باشیم و ظاهر این آیات و روایات باید تقیید کنیم مفاد ادله براءت شرعیه را به خصوص بعد الفصل، اما قبل الفصل این با وجود این روایات اون مطلقات باب براءت شامل حال اونها نمی شود، چون اونا مطلقن و اینا نسن در حقیقت در قبل الفصل، پس نس مقدم است بر ظاهر، اونا به اطلاقش بخواد شامل بشود اطلاق در صورت اعتبار دارد که ما یسله قرینه یا ما یسله در قرینیه وجود نداشته باشد، با حالی که اینجا این آیات و این روایات خودشان قرینه هستند برای اینکه قبل الفصل خارج است از دائره دلالت و مطلقات. بعضی در مقابل آمدن این روایات و آیات را به عنوان مقید ندانستن نسبت به مطلقات و گفتن این آیات و روایات ناظرند به موارد علم اجمالی به حکم. یعنی اگر علم اجمالی به حکم داریم باید بر اساس این علم اجمالی احتیاط کنیم، به احتمال اعتنا کنیم، مجرد مشکوک الحرمه رو نمیشه مرتکب بشویم به خاطر اینکه علم اجمالی هست. پس اخباری که میگه شما بدون تعلم نمیشود وارد عمل بشوید، مشکوک الحرمه را مرتکب شوید، مشکوک الوجوب را ترک کنید، در جایی میگوید که علم اجمالی داشته باشید. اگر علم اجمالی داشتید باید به شک اعتنا نکنید. اخبار براءت دلالت دارد بر عدم اعتناء به شک و رفعیت از مشکوک در جایی که علم اجمالی نباشد. پس بنابراین مورد دلالت اینها با هم متفاوت شد، در مورد واحد سخن ندارند که ما نیازی به جمع داشته باشیم. این در حقیقت جمع نیست، در حقیقت معناش این است که مورد دلالت اخبار یا آیات ناحیه از عمل بدون علم با مورد روایات براءت با هم تفاوت دارد. این در ظرف وجود علم اجمالی است، اون در جایی است که علم اجمالی نباشد. پس دو مورد متفاوت با یک دیگر است. صاحب کفایه مخالفت کردند و می‌فرمایند این جمع فایده ندارد، این جمع در حقیقت نیست. چرا فایده ندارد؟ برای خاطر اینکه ما در اطراف علم اجمالی اساسا بحث نداریم. دو صورت برای علم اجمالی در اون تصویر ثلاثه‌ای که عرض کردیم بیان شد که هیچ یک از اون دو صورت مورد بحث روایات براءت نیست. پس بنابراین این که بیایم بگیم اخبار براءت مال جایی است که علم اجمالی نباشد و اون آیات روایات مال جایی است که علم اجمالی باشد، این علاوه بر این که اصلا ظاهره اون آیات و همچنین روایات این نیست که علم دارید، میگه اصلا علم ندارید، که یه تفصیل نمیده علم اجمالی دارید یا علم تفصیلی. همین که علم نیست دارد که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون بالعلم تفصیلی، نه دیگه، ان کنتم لا تعلمون. چه موقعی میگن لا تعلم؟ اونجایی که نه علم نداشته باشه، نه اجمالاً و نه تفصیلا. در آیه شریف نفرم تفقه کنید، یعنی با عدم تفقه علم نیست، نه علم تفصیلی هست نه علم اجمالی. اون روایت هم که میگوید چرا ترک کردی، میگه چون نمیدانستم، نه به علم اجمالی نه به علم تفصیلی. اون موقع درست است که بگید نمیدانستم، نه این که بگید نمیدانستم یعنی به علم تفصیلی نمیدانستم، اما علم اجمالی داشتم. علم اجمالی هم داشته باشد بازم گفته میشود این علم دارد، نمیگن علم ندارد. پس اگر این است به این جمع نباید، این جمع هم در واقع نیست، به این جمع نباید اعتنا کرد، چون تعبیر جمع کردن که یعنی این روایات داله علی وجوب تعلم مقید مطلقات باب براءت نیست. اینو میخواد بگه، این تقیید با این بیان میخواد رد بشه. ولی صاحب کفایه میفرماید نه، مردی نیست به جهت اینکه ما اصلا پیرامون علم اجمالی بحث نداریم و اونجا روایات وارده در باب براءت شرعیه را جاری نمیدانیم، اونجایی که علم باشد ولو اجمالا، چون علم منجزه. اگر علم ولو اجمالا منجز شد، جایی که ما تکلیف منجز داریم جای رجوع به اصطلاح اصول عملیه نیست. اصول عملی موقعی که ما دستمان از دلیل بر تنجیز کوتاه باشد، و اگر دسترسی داریم که این که علم در یکی از منجزات احکام هست، چه اجمالی چه تفصیلی، با وجودی سراغ اصل عملی رفتن معقولی. شیخ اصفهانی، محقق اصفهانی رضوان الله علیه، اون هم این بیان بعض را مردود می داند و می فرماید علم به وجود اصل واجبات و محرمات با عدم علم قابل جمع است. ما ما با اینکه میدونیم در شریعت واجباتی هست، محرماتی هست، بازم بگیم آقا من نمیدونم واجب چیست، حرام چیست، این دوتا تناقض‌گویی کرده است ابدا. یعنی علم دارد به طبیعی وجود واجبات و محرمات، اما به عناوینشان علم ندارد. مثال خیلی واضح تر عرض کردیم، رفته از رأس چهار فرسخ میخواد اونجا بماند یکی دو روز، نمیداند وظیفه او قصر است یا تمام. میداند نماز ظهر بر او واجبه اما نمیداند قصر است یا تمام، عشاء و عصر واجب است اما نمیتواند نمیداند قصر است یا تمام. پس ببین با اینکه علم به وجوب دارد اما علم به عنوان به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ندارد. و جمع بین علم و عدم علم در شخص واحد به مکان من الامکان، علم دارد به وجهی که عبارت باشد از کلی وجوب صلات، و علم ندارد علا وجهن، و اون علم به عنوان هست، علم به عنوان ندارد که آیا چهار رکعت است یا دو رکعت. خب اگر علم اجمالی به اصل واجبات و محرمات دارد، جا دارد که بگیم آقا تحصیل واجبه و تعلم واجبه یا ندارد؟ جا دارد بره تفقه کند بفهمد قصر واجب است یا تمام، اجتهادن یا تقلیدن، برسد به مسئله. اینجور نیست که نتواند اگر مشتهد دست به دست بیاره، یا بگیم اگر مقلد است نتواند مراجعه کند. نه، اگر مراجعه بکند قهرن این تردیدش از بین می رود، یا متعین است بر او قصر یا متعین است بر او تمام. پس مجالی برای تحصیل علم می ماند و شاهدش این بود که عرض کردیم مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرموده بودند با تمکن از امتثال تفصیلی سراغ امتثال اجمالی رفتن و احتیاط کردن صحیح نیست. به تبع ایشان هم خیلی از بزرگان هستند، علل خصوص در باب عبادات و علل خصوص در جا و بالاخص در جایی که مستلزم تکرار عمل باشد، چون گاهی احتیاط موجب تکرار نیست، ولی در جایی که موجب تکرار میشد، مثل این مثال که باید هم صلات قصرن بخواند هم تماماً، اینجا رو مرحوم میرزای نائینی و جمع دیگری از اکابر قائل شدن به این که باید تعلم کند، باید تعلم کند تا علم به عنوانم پیدا بکند که آیا قصر است یا تمام. پس مجال هست. خب ما در اینجا شما گفتید اونجایی که علم اجمالی است جای جریان براءت نیست، نه اینجا جای جریان هست، چون احتمال وجود تعلم رو میدیم دیگه، بگیم نه اگر ادله براءت در اینجا جاری شد دیگه تعلم لازم نیست، احتیاط کنند. خصوصیت عنوان قصرون یا تمامون را لازم نیست تحصیل کند نسبت به او براءت جاری بشود. بله نماز بخواند اما هم قصر و هم تمام دیگه نرود سراغی، که ما اینکه مشهور از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان حق این است که احتیاط در اینجا بلا اشکال هست، حتی در عبادات و حتی در جایی که موجب تکرار عمل میشود. حالا مجتهد است نمیخواد برود استنباط کنه، میگه ما فعلا هم صلات قصر میخوانیم هم صلات دو تا نماز ظهر میخواند، یکی قصرن یکی تمام، دو تا نماز عصر میخواند دیگه، که ما که خیلی از موارد میبینید در کتب فقهیه فتوای به احتیاط دادن، یعنی گفتن جمع کند بین قصر و تمام. مثلا پس با وجود این که علم اجمالی هست معذاله توبیخ معنا دارد، چرا سراغ این که همین مقدار رفع اجمال کنی نرفتی؟ چرا نرفتی اجمال علم اجمالی به مبدل به تفصیلی بشود، چرا سراغ این نرفتی؟ یعنی چرا نرفتی رفع اجمال کنی، رفع ابهام کنی؟ جا داره توبیخ کنن یا جا نداره؟ بله. خب حالا اگر در اینجا براءت جاری شد دیگه توبیخ نداره. پس بنابراین الهازا این جمع که خواست این آیات و روایات رو ببرد به باب علم اجمالی و ادله براءت شرعیه را بگرد مربوط به اطراف علم اجمالی نیست، این کلام صحیح نیست. چرا؟ چون ادله براءت شرعیه پیرامون علم اجمالی ایزن جاری می شود بشود، به همین معنا که بگیم آقا توبیخ دیگه نشود. چرا؟ چون معذر دارد و اون عدم العلم به نسبت علل عنوان، و این ولو این که جامع واجب بین قصر و تمام رو میداند، اما نمیداند اون واجب عنوان قصر است یا تمام است. و اما ادامه کلام ان شاء الله فردا.